بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أدلة أصولي نسبة ببراءات بآخر رسيد. الان باید ببینیم ادله اخباری چیست. حتما باید ادله اخباری خونده شود، چون اگر خاطرتون باشد عرض کردیم بسیاری از ادله اصولی در صورتی نتیجه بخش است که ادله اخباری تمام نباشه، و الا اگر دلیل اخباری تمام باشد بسیاری از ادله اصولی ناتمام میشه. مثلا عقاب بلا بیان قبیحه، این در صورتی تمام است که بیانی وارد نشود ولو به عنوان ثانوی، بگد احتیاط واجبه. بسیاری از ادله اخباری در صورتی نتیجه بخش بود که ادله اخباری بی نتیجه باشه. بله، برخی از روایات حالت تعارض داشت، مثل الناس فی سعت ما لا یعلمون، اون حالت تعارضی داشت، ولی بسیاری از ادله حالت ناتمامی داشت، در صورتی به درد میخورد که ادله اخباری تمام نباشه. اخباری ها آمدن به سه گروه استدلال کرده اند. استصاب را ما نیاورده، اینجا شیخ آورده، ضعیف است، بسیار ضعیفه. شیخ اعلی الله مقامه یکی هم استصاب براءت آورده. هنوز ما استصاب را نخوندیم، نمیتونیم استصاب براءت کنیم، علاوه ضعیفه. اخباری با سه گروه از ادله استدلال کرده: کتاب الله اولا، سنت رسول الله ثانیا، و العقل ثالثا. اجماع را نیاورده اند، چون اونها معتقد به حجیت اجماع نیستند، ولذا به سه دلیل استدلال کرده اند. اما کتاب الله سه گروه از آیات خدا را انتخاب کرده اند، استدلال کرده اند. گروه اول: الحکم بالبراءه قول بلا علم، این عنوانشه، الحکم بالبراءه قول بلا علم. آمدن استدلال با این آیه کرده اند: ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقف، تقف در واقع قفا، یقفو و تقفو، لا که آمده است واو را حذف کرده، ضمه دال بر واو. ولا تقف، پیروی نکن از چیزی که علم به اون نداری. ما نسبت به حکم شرب توتون علم نداریم، واقعا نمیدونیم که شرب توتون در واقع حلال هست یا حرام، پس نباید پیروی کنیم، نباید بگیم حلاله. حاصل قول بلا علم از محرمات اسلام، و ما در شبهات بدویه علم به حکم الله نداریم. جواب این خیلی روشن: اگر حکم واقعی را بفرمایید حق با شماست، ما نسبت به حکم واقعی علمی نداریم، آگاهی نداریم، ولی نسبت به حکم الله واقعی ما ساکتیم. الانم میگیم حکم الله در مورد شرب توتان برای ما روشن نیست. و اما اگر حکم ظاهری را بفرمایید و به اصطلاح ما هو الوظیفه، نه نسبت به اون علم داریم، رفع عن امتی ما لا یعلمون ولا تقف ما لیس لک به علم، مطلب خوبی است. اگر حکم واقعی را بگید نه تو میدونی و نه من، و اگر حکم ظاهری بگید تو میگید حکم ظاهری احتیاطه، من میگم حکم ظاهری براءته. اگر واقعا حکم ظاهری من قول بلا علمه، مال تو هم قول بلا علمه. و اگر بگید نه من دلیل دارم، خب ما هم دلیل داریم، روایات براءت، آیات براءت. پس مسئله را به صورت منفصله حقیقی حل میکنیم. اگر مقصودتون از بلا علم، بلا علم به حکم واقعیه، نه تو علم داری نه من، ما هم نسبت به حکم واقعی والله ساکتیم. و اگر وظیفه را میفرمایید که میگن حکم ظاهری، شما میگید وظیفه زیق است و احتیاط، من میگم وظیفه سعه هست و براءت. هر دو من دلیل داریم، هم تو دلیل دارید هم ما، نه مال شما به غیر علمه نه مال من به غیر علم. ولا تقف ما لیس لک به علم فهل یرید الاخباری الحکم الواقعی. حکم واقعی برای هر دو طرف مجهوله. و اگر حکم ظاهری میفرماید که وظیفه باشد، این نه برای ما روشنه، از نظر من حکم ظاهری براءت، از نظر شما حکم ظاهری احتیاط. پس این بخش برود. الطائفه الثانیه، طائفه دوم، عنوانش اینه الطائفه الثانیه، الآیات الآمرة بالتقوى مهما امکن. آیاتی داریم که ما را دعوت میکند به تقوا مهما امکن. این عنوان است، زیرش خط میکشیم، الآیات الداله علی التقوى مهما امکن. آیاتی داریم که مؤمن مهما امکن باید احتیاط کند. مثلا یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته و احسنوا ان الله بله ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته، تا اونجا که میتوانی تقوا را رعایت کنی. ولا شک بر این که اجتناب از شبهه تحریمیه از مصادیق تقواست، مصداق تقواست. امرم که افاده وجوب میکند. کدوم امر؟ یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته. صغرا مسلم اون این است که اجتناب از شبهات تحریمیه از مصادیق تقواست. اولا حکمم که معلوم، اتقوا الله امر افاده وجوب می کند. آیه دیگر هم هست، یا فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا و اطیعوا و انفقوا خیرا لانفسکم و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. سوره مبارکه تغابن آیه 16. فاتقوا الله ما استطعتم، تا می توانی. عرض کردم خدمتتون که تقوا را پیشه خود کنی. مسلما اجتناب از شبهات تحریمیه از مصادیق تقواست. امرم که افاده وجوب میکنه. پس صغرا و کبرا بچینیم، الاجتناب عن الشبهات التحریمیه من التقوا و کل ما کان من التقوا یجب العمل به فهذا یجب العمل به. یلاحظ علیه، اولا تقوا را از نظر لغت معنا کنیم. تقوا از وقیه، یقیو یقین مشتق، وقیه یقیو یقین یقیتن. وقایه سپر را میگن، وقایه سپر، که انه این تقوا سپری است بین ما و بین آتش، بین ما و بین خشم الهی. و قایقی اون سپر است، که انه تقوا یک نوع جنه ایست بین ما و بین خشم الهی. وقیه یقیو یقین یا یقیتن. واو تبدیل به تا شده، یقیتن، معذرت میخوام، وقیه یقیو یقیتن یا وقیتن، اولی واو تبدیل به تا شده. یا وسط هم تبدیل به واو شده، شده تقوا، و الا اصلش یقیا بوده. تقوا بر وزن یقیا. عرض کنم خدمتتون که اولی تبدیل می شود به تا، وسطی هم تبدیل می شود به واو، می شود تقوا. حالا علت این اعلان چیست؟ دیگه فعلا جاش نیست که ما بحث کنیم. قرض این اصلش وقیه یقیوس سپر، اولی تبدیل به تا، وسطی هم تبدیل به واو. حالا که تقوا روشن شد، عرض میکنیم که تقوا دو مرحله ایست. یک تقوای واجب داریم، اون مسلما تقوا تقوای واجبیه، مانند عمل به واجبات و اجتناب از محرمات. ولی یه مرحله از تقوا داریم، مرحله استحبابه، مثل عمل به مستحبات و عمل و ترک مکروهات. این مستحبه. قرآن می‌فرماید و تزودوا فإن خیر الزاد التقوا. در این تقوا هر چهارتا هست: اجتناب از محرمات، اتیان واجبات، این تقوای واجب، اتیان مستحبات، ترک مکروهات، این مستحب. بنابراین این آیه کبرا را میگه، اون این است که فتقوا الله حق تقاته. عرض کنم خدمتتون که یا آیه دومی که گفت وَتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ كُبْرَا، ولی مصداق، مصداق کدوم تقواست؟ آیا اجتناب از شبهات مصداق تقوای واجبه یا مصداق تقوای مستحب؟ این دلیل نداریم که مصداق تقوای واجبه. کبرا میگه تقوا خوبه، اما اگر تقوا یک قسم بود حق با شماست، مجموع تقوا میشد واجب. و حال اینکه احدی از علما تقوا را یک قسم نکرده، قسم منه واجب و قسم منه مستحب، واجب اتیان الوجوب واجبات و ترک المحرمات، مستحب اتیان المستحبات و ترک المکروهات. و آیه که میگد فإن غیر الزاد التقوا، این در حقیقت اشاره به جامعه، اما کدام واجبه و کدام مستحب، این دلیل خارجی معین میکنه. ما میگیم اجتناب از شبهات جزء تقوای مستحب، بس نه جزء تقوای واجب. استدلال شما در یه صورت درسته که تقوا یک قسم بیشتر نباشد. در عالم تقوا یک قسم بیشتر نیست، قهرم میشه واجب. اما وقتی که دو قسم شد از قبیل شبهه مصداقیه می شود که آیا این مصداق تقوای واجبه یا مصداق تقوای مستحب. شما میگید مصداق تقوای واجبه، ما میگیم نه، مصداق تقوای مستحب. هیچگاه کبرا دنبالش بگیری، هیچگاه کبرا دلیل بر صغرا نمی شود. بله تقوا واجبه، اما این مصداق تقوای واجبه این دلیل میخواد. این جمله را حفظ میکنیم، هیچگاه کبرا دلیل بر صغرا نیست. بله قرآن میفرماید فاتقوا الله ما استطعتم. آیه قبلی گفت یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته. این تقوای واجب را میگیم، اما تقوای مستحب هم داریم. فان خیر الذات التقوا، مسلما تقوای مستحبم هست. حالا که تقوای مستحبم هست، ما نحن فی شبهه مصداقیه است که هل هو مصداق للتقوى الواجب او مصداق للتقوى المستحب. این کلمه را عرض کنم، غالبا تقوا را به معنای پرهیز معنا میکنن، پرهیز از شر. این در صورتی است که به غیر خدا نسبت داده بشه. فتقوا یوما در باره قیامت، یا از کنم فتقوا النار التی الی آخر. در اینجاها خوبه پرهیز از فلانی، اما اگر به خدا نسبت بدهیم غلطه بگیم فتقوا الله، یعنی از خدا بپرهیزید. ناچاریم یه کلمه ای مقدر کنیم، فتقوا الله، بپرهیزید از عصیان خدا، مخالفت خدا. آقایانی که بخوان آیه ها را ترجمه کنن، اگر تقوا را به یوم نسبت بدهن فتقوا یوما یجعل الولدان شیبا، فتقوا النار التی در باره اوائل سوره بقره. در آنجور جاها پرهیز خوبه، اما اگر به خدا نسبت دادن حتما کلمه ای را مقدر. حاصل جناب اخباری با کبرا استدلال بکند که تقوا واجبه، پس این هم مصداق تقواست. ما در جواب گفتیم التقوا علی قسمین، قسم واجب و قسم مستحب. چون فان خیر الزاد التقوا، نماز شب در این داخله، ترک مکروهات در این داخله. و چون دو قسمه، ما نحن فی شبهه مصداقیه است که آیا هل هو مصداق للتقوى الواجب او للتقوى المستحب. و هیچگاه آقای کرمانی بگو کبرا دلیل بر صغرا نمی شود. تقوا واجبه، اما این هم مصداق تقوای واجبه نه. الهنا دو قسم از آیات خوندیم. قسم اول الافتاء به غیر علم، گفتن حکم به براءت به غیر علمه. دوم میگن تقوا واجب است و این هم از مصادیق تقواست. اولی را جواب گفتیم، گفتیم حکم واقعی نه تو میدونی نه ما، حکم ظاهری هم تو دلیل داری هم ما. دومی هم جواب دادیم تقوا ادا قسمین، واجب و مستحب. دلیل نداریم که اجتناب از شبهات جزء تقوای واجب. بله کجا؟ شبهه تحریمیه است، وجوبیتش نیست. شبهه حکمیه تحریمیه ها؟ کجا؟ کجا الزام است؟ حرام هست پس الزام توش نیست که شک در الزام داریم. علم به الزام نداریم، بلکه نه هم تقوای استحبابی. بر اگر علم به تحریم داشتیم اون تقوای واجب بود. علم به تحریم نداریم، این جز تقوای مستحب، ولا اقل نمیدونیم که جز تقوای واجب یا تقوای مستحب. آقا مثل که مطلب را گم کرده بوده. این اشکال حاکی از این است که مطلب گم شده. شبهه تحریمیه علم به تحریم نداریم، بلکه احتمال تحریم میدهیم. ببینیم جناب آقای بروجردی چه میفرمایند. امرم وجوب، اما از این طرح میدونیم که یه قسم از تقوا واجب نیست. احدی نگفته است که مستحبات واجب، مکروهات ترکش واجب، و حال اینکه هر دو بگو هر دو از مصادیق تقواست. پس فتقوا الله در اونجا جامعه، یعنی جامعه بین مستحب و بین واجب. بله، تقوا به این معنا. عرض کردم خدمتون که خشم لازم نیست باشد، یه مقدار در انسان حالت انکسار ایجاد میکند، آمادگی بر گناه ایجاد میکند. کسانی که بیشترین مکروهات را مرتکب میشوند، نفس اینها آماده ارتکاب گناه هم هست. ولذا پیشگیری که مستحبات را بیاریم تا واجبات را ترک نکنیم، مکروهات را ترک کنیم تا محرمات را نگاریم. هم بفرمایید. حالا جناب آقای همدانی شماره یک اشکال خوبی دارد. میفرماید اخباری که ظواهر کتاب را حجت نمیدونه چطور با ظواهر کتاب استدلال میکنه؟ جوابش این است که استدلالش از باب جدله، نه اینکه ما اخبار ظاهر قرآن را حجت میدونیم جدلا با ما استدلال میکنند. سه، گروه سوم از آیات، النهی عن الوقوف تهلکه. روایاتی داریم که خود را به هلاکت نیفکنی. النهی عن الوقوف فی التهلکه و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الى التهلکه و احسنوا ان الله يحب المحسنين و انفقوا في سبيل الله، زکات بدهید. ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه، خود را به هلاکت نیفکنید. و احسنوا ان الله يحب المحسنين. اولا آقایان که میخوان تقریرات بنویسن در لغت عرب هلاکت ندارید. هیچگاه در هیچ قاموسی کلمه هلاکت نیست، یا کلمه تهلکه هست یا کلمه هلکه هست. هلاکت عربی است که ما درست کردیم، و الا در لغت عرب کلمه هلاکت نیست. البته در نوشته های متأخرین ما ها که دور از ادب عربی هستیم هست، و اما در عربی اصیل کلمه هلاکت نیست، یا تهلکه هست یا هلکه. آیا می فرماید و انفقوا فی سبیل الله، زکات بدهید، یا به این جبهه ها کمک کنید، ولا تلقوا بأیدیکم الى التهلکه. کیفیت استدلال این آقا برای ما خیلی روشن نیست. تهلکه لابد بگیم احتمال را هم میگیره. ولا تلقوا بأیدیکم الى التهلکه در شبهات تحریمیه احتمال تهلکه هست. لابد اگر بخواد استدلال کند بگد آیه دو تهلکه را میگیرد، هم تهلکه قطعی و هم تهلکه احتمالی. جوابش این است که متاسفانه ما در فقه از قرآن کمتر بهره میگیریم و این را آقایان که انشاءالله مراجع آینده هستید و مفتیهای آینده همیشه در فقه اول بریم سراغ آیات، اگر از آیات فارغ شدیم بریم سراغ روایات پیغمبر اکرم، بعدن روایات اهل بیت، ردیف را حساب کنیم. این آقایان که با این آیه استدلال کردن که انه اصلا آیه را در قرآن مطالعه نکرده، این آیات در سوره بقره است، از آیات 190 شروع می شود بیاد پایین. آیه ها همه و همه در ردیف جهاده، همش راجع به جهاده. من آیه ها را می خونم. مثلا در آیه 191 می فرماید و قاتلوا فی سبیل الله الذی یقاتلونکم و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم. آیه بعدی می فرماید و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. آیه دیگر می فرماید و قتلوهم حیث ثقفتموهم. سوره مبارکه بقره را باز کنید شب، آیات در حدود 190. ردیف آیات همه اش جهاده. گر همینجا میگد و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا به ایدیکم الی التهلکه، اگر ما سیاق آیات حجت بدونیم، آیات میگد بشر مسلمان برید با کفار بجنگید، اگر جهاد نکنید کفار بر شما مسلط می شود، شما را از دم تیغ می گذرانند. مراد اینه کسانی که جهاد نکنند تنبل باشند، دشمن می ریزد بر سر اینها در خانه خود و اینها را عرض کنم زیب می کند. و انفقوا فی سبیل الله، در راه خدا جهاد خرج کنید، جنگ کنید. ولا تلقوا به ایدیکم الی التهلکه، اگر خرج نکنید تو خانه بنشینید، دشمن میاد در خانه آخرین فرد شما را میکشه. این چه ارتباطی دارد به شبهات بدویه تحریمیه؟ امیر مؤمنان یه خطبه دارد در نهج البلاغه در باره جهاد، میفرماید اما و ان الجهاد باب من ابواب الجنه. بعد این جمله را دارد فوالله ما غزی قوم فی اقر دارهم الا وقد ظلوا. به خدا سوگند کسانی که در خانه نشستن دشمن بر سر اینها ریخت، اینها ذلیل و خوار شدن. فوالله ما غزی قوم فی اقر دارهم الا وقد ظلوا. این آیه میگه اگر مایلید هلاکت نباشد دو کار کنید، اولا انفاق کنید فقرا علیه شما نشورند، جهاد کنید تا دشمن بر سر شما نریزد. و انفقوا فی سبیل الله، چرا؟ اگر انفاق نکنید فقرا علیه شما میشورند. بعدن میفرماید ولا تلقوا به ایدیکم الی التهلکه، در خانه ننشینید که دشمن بر سر شما میریزد و شما را از دم تیغ میگذرانند. چه ارتباطی دارد به مسئله شبهات تحریمیه؟ پس دو کلمه بگم، هر دو امر را اطاعت کنم. اولا استدلال این آقا مبنی بر این است که بگه مراد از تهلکه اعم از تهلکه قطعی و یا تهلکه احتمالی. این یه نکته. نکته دیگر، این آیات در ردیف آیات جهاد باید هلاکت را در قلمرو جهاد معین کنیم. دو تا امر دارد، یکی مسئله انفاق، اگر انفاق نکنیم اختلاف طبقاتی پیش میاد، فقرا علیه اغنیا میشورن، زندگی را تلخ میکنن. دوم جهاد کنید تا دشمن خانه شما را نگیرد. ام بفرمایید. بعد جناب آقای مجتهدی میفرمایند که ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، میخوام اشکارش همه آقایون متوجه بشن، این کبرای کلیش قایت ما فی الباب جهاد یکی از مصادیقشه. این اشکال آقاست. اشکال شما چیه؟ شما اشکال داشتی؟ و عرض کردم خدمتون که جواب این روشن، سیاق آیات را نمیشود عرض کنم منها گرفت. همه این آیه در ردیف آیه جهاده. ما بیاییم این را از ما قبل و ما بعد عرض کنم جدا کنیم و بگیم ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، این اولا. ثانیا فرمایش آقای مجتهدی درست، این جمله را برمیداریم جداگانه، کما اینکه منبری ها همین همه افراد این آیه را جدا کرده اند، ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، حتی کسانی که به نهضت حسینی اشکار کرده اند میگن حضرت چرا قیام کرد و حال اینکه در این قیام مرگ او بود. قرآن میفرماید ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، فرض کنیم مستقله، این در جاییست که هلاکت برای ما روشن باشد. اینجا هلاکت نیست، احتمال هلاکته. دیگه نمیتونیم با کبرا بر وجود صغرا استدلال کنیم. این هم آیات سوم که تمام شد همه آیات. بعد شبهه موضوعیه. بعد آقا میفرمایان که اشکال دیگر هم هست، اگر این آیه اطلاق دارد و حال اینکه شما در شبهات وجوبیه قائل نیستی، در شبهات موضوعیه قائل نیستی، این هم اشکال. خوب الهنا تم کلام و فی ادله الاخبار من هیسل بشرح بگید من هیسل کتاب الله، از نظر قرآن دلائلشون تمام شد. یکی بی غیر علم بود، دیگری تقوا بود، سومی هلاکت. الان میرسیم استدلالشون به سنت. استدلالشون به سنت پنج طائفه است. کفایه میگه چهار طائفه، اگر کفایه را دیشب دیدی میگه چهار. مرحوم مشکینی در حاشیه میفرماید نه چهار تا نیست، بلکه طوائف خمس، پنج گروه از روایات استدلال کرده. این پنج گروه، دو گروه اولش تکراریه، سه گروه بعدش مهمه. دو تای اول که الان میخونیم تکراریه، یعنی اینها در آیات هم خونده شد. بله سه گروه بعدیشون مهمه. سه گروه بعدی رو میتونی بشمار مهم، شیخم میگه مهمه. التوقف، روایاتی که آمر به توقفه، قف عند الشبهه. دو، روایاتی که مربوط به احتیاط، اقوت دینک فحتت لدینک. سوم، اخبار تسلیش، انما الامور ثلاثه، امر بدن رشده فیجتنب الى آخر. این ستا که امروز نمیرسیم، مال فردا و بعدهاست. این سه گروه مهمه. سه گروه چه گفتیم آقای خراسانی رضوی؟ چی؟ یک، اخبار توقف، دو اخبار احتیاط، سه اخبار تسلیز. دو گروه دیگرش خیلی آسانه، به یک معنا تکراره. دو گروه اول رو امروز میخونیم که آسانه و تکراره، اون سه گروه رو واگذار میکنیم که شما شب مطالعه کنید و مسلط بشید بر روایات این سه گروه، التوقف و الاحتیاط و التسلیس. اما دو گروه آسان، یک حرمت الافتاء بغیر علم، این گروه اوله، حرمت الافتاء بغیر علم. من یه روایت میخونم، عرض کنم، حسام ابن سالم میگد قلت لابی عبدالله ما حق الله على خلقه قال ان یقولوا ما یعلمون و یکفوا عما لا یعلمون فاذا فعلوا ذلك فقد ادوا الى الله حقه ان یقولوا ما یعلمون و یکفوا عما لا یعلمون. میگد جناب اصولی، تو که میگید شرب التتون حلاله، تو که نمیدونی، باید شما کف نفس کنی، کف قول کنی. و یکفوا عما لا یعلمون، این لا یعلمونه. عرض کردم این استدلالشون با روایات تکراره. تکرار کدوم قسم از آیاته؟ تکرار کدوم قسم از آیاته؟ قسم اول. قسم اول ولا تقف ما لیس لك به علم، اونجا آیه است، اینجا هم روایته، ان یقولوا ما یعلمون و یکفوا عما لا یعلمون. این همان استدلال آیه هست. الجواب، الجواب، حافظه ها یاری میکنه چه جوابی از آیات گفتیم؟ یک منفصله حقیقیه درست کردیم. چه گفتیم؟ گفتیم اگر حکم واقعی را میگید، نه تو میدونی نه ما، اگر حکم ظاهری میفرمایی که من میگم وظیفه، نه خیلی وظیفه را میدونیم. رفع عن امتی ما لا یعلمون، الناس فی ساعت ما لا یعلمون. کما اینکه توی اخباری هم میگید وظیفه احتیاط است و زیر. بناءً علی هذا، این استدبار، این روایات که من یکی را خوندم تو عرض کنم وسائل روایات متعدده، این همان استدلال به آیه است. الاستدلال، الاستدلال، الجواب، الجواب. همچنین گروه دومش هم تکراری، وجوب الرد الالله و رسوله. روایت داریم که چیزی را که نمیدانید به خدا رد کنید، به ائمه رد کنید. وجوب الرد الالله و رسوله، کش خط بکش زیرش، وجوب الرد الالله و رسوله. این روایت رو من میخوانم، مقبوله عمر ابن حنظله که در اول باب قضاء عرض کنم وسائل هست، باب نهم. امر بجن رشده فیتبع و امر بجن غجه فیجتنب و امر مشکل یرب و علمه الالله و رسوله. البته حدیث تسلیس قبل از اینه، اون تسلیس اند رسول الله. عرض کنم خدمتون که یا روایت میسمی، و ما لم تجدوه فی شیء من هذه الوجوه فردوا الینا علمه. اگر حدیث اول را اینجا نگاری، حدیث میسمی را بیارید. و ما لم تجدوه فی شیء من هذه الوجوه فردوا الینا. چیزی که در کتاب و سنت پیدا نمی کنید رد کنید به خود ما، از پیش خود فتوا صادر نکنید. جواب این روشن، مرحوم شیخ حرعامری اخباری بوده، این روایات را در باب هشتم و نهم آورده که میخواد حرف اخباری ها را زنده کند. این روایات ناظر به علمای اهل سنت. وقتی که در کتاب الله و سنت پیدا نمی کردن، می رفتن سراغ یک قواعدی که خودشون درست کرده بودن به نام القیاس و الاستحسان، سد الذرایع، فتح الذرایع، قول الصحابی، شرع من قبله. این قواعد را درست کرده بودن، مسائل نوظهور را حل می کردن. امام که نمیگه، میگه اگر در کتاب سنت پیدا نکردید، نرید سراغ این قواعدی که خود ساخته اید. ما انزل الله بها من سلطان، هیچ دلیلی بر این قواعد نیست. این چه ارتباطی دارد به شبهات تحبتویه تحریمیه؟ اگر آقایان ملاحظه کنید، باب هشتم و باب نهم کتاب قضای شیخ الرعامری را، جلد 18 چاپ تهران، جلد 27 چاپ آل البیت، اصلا این روایاتی که شیخ اینها را بر شبهه تحریمیه آورده، ربط به شبهه تحریمیه نداره. این میخواد بگد بعد از آنی که پیغمبر اکرم رفت، مرجع علمی ما هستیم. اگر در کتاب سنت پیدا نکردید، رد کنید به ما، ما براتون حل کنیم. نروید سراغ قیاس و استحسان و مصالح مرسله و سد الذرایع، فتح الذرایع، دنبال اینها نرید. و امر مشکل یرد الینا. این شبهه تحریمیه بد میگه رو نمیگه که در شبهه تحریمیه بد میگه قول به براءت نگید، و حال اینکه براءت دلیل قرآنی و دلیل سنتی دارد. اگر آقایان روایات را مطالعه کنی، زمینه این روایات رد اقلیسه اهل سنت و قواعد اهل سنت. من یکی را آوردم، نیسوی، بقیه را خودتون پیدا کنید. فردا انشاءالله اون سه گروه، کدام؟ توقف، احتیاط، تسلیس. از این که 3 دقیقه گذشت، ببخشید.